بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 45 سطر 14 هم. و من هم من را مبلع الحرکت فی جرم سماع از کان المتحرکو نفسهو هو به ذات. گفتیم درباره حرکات کواکب زنونی وجود دارن. زن سوم این بود که کوکب ساکن است و فلک متحرک. یعنی کوکب حرکت انتقالی نداره. حالا حرکت وضعی ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی حرکت انتقالی نداره. فلک هم که فقط حرکت وضعی داره، اونم حرکت انتقالی نداره. پس اصلا در اجرام سماوی حرکت انتقالی ما نداریم. این قول سوم بود. صاحبان این قول سوم به سه گروه تقسیم شده بودن. گروه اول میگفت مبدأ حرکت خود کوکب، یعنی نیروی در کوکب موجوده که حرکت از اون نیرو صادر میشه، فیضان میکنه، که این قول ما خوندیم. قول دوم این بود که نیروی محرکه در فلک، همونطور که خود فلک متحرکه، نیروی موجود در او هم محرکه. مثل مثلا دست ما که نیروی محرکه تو خود همین دسته و متحرک هم خود دسته. محرک و متحرک یه چیز نیستند، اما با همند، کنار همند. نیرو میشه محرک، اون عضو میشه متحرک و نیرو تو خود همون عضوه. در فلک هم همینو میگیم، میگیم که نیروی محرکه در خود فلکه و بدن فلک هم متحرکه. این قول دومه. قول سوم تفصیل بود که در بعضی از کواکب باید گفت نیروی محرکه در کوکبه و در بعضی کواکب دیگر باید گفت نیروی محرکه در خود فلکه، که حالا تفصیل انشالله بعدم میرسیم و عرض میکنیم. الان قول دوم میخوام بخونیم. اما در قول اول اینطور فرض کرده بودیم که کوکب با اینکه خودش ساکنه، اما مبدأ حرکت فلک رو در درون خودش داره. در اجسام وقتی میخوان چیزی رو حرکت بدن، خودشون حرکت میکنند. بعد حرکت میدن. حالا نیروی محرکه، مثلا نیروی محرکه این سنگ در دست من باشه، من باید دستم رو روی این سنگ فشار بدم تا این سنگ حرکت کنه. حالا نیروی محرکه دست من، اول دست من رو حرکت میده، سلام علیکم، بعدن سنگ رو حرکت میده. پس اونی که واجد نیروی محرکه است خودش هم متحرکه. اما در قول اولی که ما دیروز خوندیم دیدیم که کوکب رو ساکن میگرفت و نیروی محرکه هم در خود کوکب قرار میداد و فلک میشد متحرک. یعنی اونی که دارای نیروی محرکه است خودش حرکت نمی کنه، در این حالی که خودش حرکت نمی کنه حرکت میده. و این تو اجسام تقریبا میشه گفت، شاید بتونیم بگیم نمونه جز تو خود افلاک نداره. اجسام اگه بخوان حرکت بدن حرکت هم می کنند، ولی این سکون داره که اینو توضیح داریم. زمیر معسکونه رو من برگردوندم به کوکب، که کوکب با این که ساکنه اما با قوه تحریکی که درش هست فلک رو حرکت میده. بر نگردوندم زمین رو به قلب یا دماغ، بعد سوال شد که معزالک که در عبارت آمده اشاره به سکونه، با وجود معزالک که به معنی معسکونه هست دیگه احتیاجی به ذکر معسکونه در بعد نداریم، بلده تکرار لازم میاد. جواب دادم که معزالک یعنی علاوه بر اون مطلبی که در قول سوم و در زن گفت، فقط معزالک رو سکون نمیگیریم. معزالک یعنی در عینی که ما قائل میشیم که حرکت انتقالی برای کوکب نیست و هر حرکتی که در اجرام سماوی است حرکت وضعی است، در عین حال مبدأ اول رو خود کوکب قرار میدیم، بعد معسکونه اشاره شد به همین مطلب. با اینکه کوکب ساکنه، یعنی با اینکه از اون ظن سوم در آمد که کوکب ساکنه، پس معزاله که اول اشاره است به کل ظن سوم و معسکونه اشاره است به یکی از مطالب این ظن سوم که عبارت بود از سکون کوکب. حالا کسی هم بخواد معسکونه رو به قلب و دماغ برگردونه اونم مانعی نداره، شدنیه، ایرادی نداره، ولی خب به نظر میرسه که ایشون تمام تاکیدش سکون اون کوکبه. خیلی این قلب و دماغ رو به عنوان مثال آورده که مبدأ محرک در اونها هست ولی خودشون متحرک نیستند و چیزی دیگری رو که اساس حرکت میدن. این خیلی مهم نیست، ضمیر سکونه رو به کوکب برگردونید یا به هر یک از قلب و دماغ برگردونید، ولی به نظر من میرسه که به کوکب برگرده شاید بهتر باشه. حالا میخوام قول دوم بخونم. قول اول گفتیم، حالا قول دوم میخوام بخونم. صفحه 45 سطر 14 هم. من خارج قول دوم گفتم. و من هم من رعا، بعضی از افرادی که این قول سوم و ظن سوم رو دارند کسانی هستند که مبدأ در خود جرم سماعه، نه در کوکب باشه، در خود فلکه. دلیلشون هم اینه که خود فلک متحرکه، پس مبدأ حرکت هم تو خودش باشه، همونطور که دست ما متحرکه مبدأ حرکت تو خودشه، پای ما متحرکه مبدأ حرکت اون نیروی محرکه است که در ماهیچه های پا وجود داره. از این قبیل زیاد داریم که چیزی که متحرکه نیرو محرکه تو خودشه. فلک هم همینطوره. از کان المتحرک و نفسهو هو به ذات، من نفسهو رو تأکید متحرک گرفتم، خبر برای کانه نگرفتم. هو به ذات خبر برای کانه است. متحرک خودش، خود متحرک همون جرم سماوی است. به ذات یعنی خود همین جرم سماوی متحرکه. به ذات هم غیر متحرک میگیریم، متحرک به ذات خودشه، پس نیروی محرکم در خودش باشه. از کان المتحرک و نفسه و به ذات، یعنی متحرک به ذات خودشه. پس خوبه که مبدا حرکت هم در خودش باشه. اینم قول دوم بود، تموم شد. البته در اینجا ما نسخه های متعدد داریم، من فقط نسخه خودمون معنا کردم. از هوبل متحرک و نفسه و به ذات هم داریم. از هوبل متحرک و نفسه و به ذات نسخه دیگه هم داریم. از کان هوبل متحرک و به نفسهی به ذات، ولی مفاده همشون یکیه. متحرک به ذات خودشه، ولی میتونه محرک به ذات خودش باشه، میتونه نباشه. مثلا سنگ رو وقتی شما حرکت میدید با دستتون، این سنگ متحرک به ذاته، ولی محرکش رو دست شماست. ایبی نداره شیعی متحرک به ذات باشه محرکش بیرون باشه، میشه هم شیعی متحرک به ذات باشه محرکش درون باشه، هر تو زورش ممکنه. بالاخره حالا سنگ با حرکت، با مبدأ حرکت دست حرکت میکنه، بعد وقتی ما فشار میدیم بهش، اگه سنگو پرتاب کنیم اینجا گفته میشه محرک طبیعت مقصور است. اما اگه سنگو هل بدیم اینجا، درسته بازم طبیعت مقصوره داریم، ولی محرک دائما داره فازه حرکت میکنه. محرک اون مبدأ حرکتی که در دست منه. حالا فرق نمیکنه، باز در هر دو صورت هم محرک به ذات سنگه، محرک به ذات سنگه، فرقی نمیکنه. حالا شما بگید محرک رو، محرک به ذات شما گفتم، متحرک به ذات، متحرک به ذات خود سنگه، فرقی نمیکنه. حالا شما محرک رو منتقل کنید به سنگ یا نه، در اصلش تو دست بود، بعد منتقل شد به سنگ. پس محرک توی دست و در این حال متحرک به ذات چیز دیگه است. نمیخوام بگم دست متحرک به ذات نیست، دست هم متحرک به ذاته، ولی سنگ هم متحرک به ذاته. پس لزومی نداره حتما مبدأ حرکت تو خود متحرک باشه، ولی این قائل میگه چرا لزوم داره. یعنی اگر متحرک خود اینه، محرک هم با تو خودش باشه. حالا یا محرک بهش داده میشه یا از اول خلقت توش هست. مثلا دست ما محرکش از اول خلقت توش هست. این سنگو که من با دستم حرکت میدم، محرکو بهش میدم، ولی حالا محرک میره تو خودش. حالا یا به طور طبیعی و در اصل خلقت در خودش هست، یا بر اثر تحمیل و قصر در خودش واقع شده. این قائل همون قول شما رو میگه، که میگه چون خود این فلک متحرکه، پس باید محرکه این تو خودش باشه. اما دیگران این نمیگن، میگن متحرک میتواند محرک درونی داشته باشه، میتونه محرک بیرونی داشته باشه. حالا قول کدام حقی کار نداریم، ما داریم فعلا عقل میشموریم. بله بله، مثل این بذات، این بذات در مقابل بلعرزه که جالس سفینه متحرک بلعرزه، لازم نیست مبدا حرکت تو خودش باشه، مبدا حرکت تو کشتیه. اما دست من محرک بذاته، اون سنگ محرک بذات، ولی به تبع بلعرز نیست، محرکش در خودش باید باشه. این آقا اینطوری میگه، میگه محرک این متحرک باید در خودش باشه. بله، اگر متحرکی متحرک بالعرض شد، لازم نیست محرکش در خودش باشه. مثل جالس سفینه متحرک بالعرض هست، لازم نیست محرکش در خودش باشه، محرکش تو کشتیه. اما قول سوم، و من هم من را، ما دو جور فلک داریم، این قول سوم قول تفصیله، بین این دو جور فلک تفصیل میده. یه فلکی داریم که دارای چند تا کره و یه دونه کوکبه، مثل زهره، عطارد، مریخ، مشتری، زحل، این پنجتا. این پنجتا هر کدوم یه فلک مخصوص خودشونو دارند. فلک رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم دارای اجزاییه، ممثل یک جزشه، خارج المرکز یا حامل جزی دیگره، تدویر هم جز سومه. این دیگه حداقل اجزایی است که این افلاک دارن. البته عطارد اجزایش بیشتر از اینه، ولی بقیهشون دیگه حداقل این سه جزء دارن. و یه دونه هم کوکب توشونه. پس خود فلک مشتمل است بر اجزایی، یعنی بر به قولیشون بر اوکری، اوکر جمع کره است. این فلک مشتمل است بر اوکری و مشتمل است بر یه دونه کوکب. یعنی این فلک یه کوکب مریخ مثلا توش هست و چند جز، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدویر. اینجور افلاک مبدأ حرکتشون، محرکتشون تو کوکبشونه. اون کوکب است که حرکت رو در اجزای این فلک، یا به تعبیر ایشون در اوکر این فلک ایجاد میکنه. اما یه نوع فلکی داریم که خودش یه دونه است، کواکب متعدد داره، مثل فلک هشتم که بهش میگیم فلک ثوابت. اون یه دونه کوکب، یه دونه فلکه، اما این همه کوکب توشه. اینجا حرکت از ناحیه کواکب نمیاد، بلکه مبدأ محرک تو خود فلکه. پس آنجا که کوکب یکیست و افلاک دارای اجزای متعدد، مبدأ حرکت تو کوکبه و افلاک به توسط اون مبدأ حرکت حرکت میکنند. و آنجا که کوکب متعدد است و فلک یکی مثل ثوابت، مبدأ حرکت تو خود فلک، در کواکب نیست. این دو قول، این دو جور فلک رو داریم و در هر کدام مبدأ حرکت به نحوی است. در یکی مبدأ حرکت در کوکبه، در یکی مبدأ حرکت در فلکه. پس میبینید این قول داره تفصیل میده، نمیگه در همه جا مبدأ حرکت در کوکبه چنانچه اولی گفت، و نمیگه در همه جا مبدأ حرکت در فلک چنانچه دومی گفت. تفصیل میده بین این دو. و منهم من رعا که بعض اجسام سماویه تنبعث و قوا حرکاتها ان کواکبها، قوای حرکاتشون از کواکبشون سرچشمه میگیره و برانگیخته میشه. یعنی مبدأ حرکت تو کوکبه و حرکت از اون مبدأ حرکت ناشی میشه و فلک رو حرکت میده. و هی اللتی، این اجرام سماویه و اجسام سماویه کیا هستند که مبدأ حرکتشون تو کوکبه؟ هی اللتی تکون الحرکت الملتئمت لها انما تلتئم من عدت اوکر و کوکب واحد. هی اللتی یعنی این اجرام، اجرامی هستند که حرکت فراهم شده برای اونها، ملتئمه رو معنی فراهم آمده معنا میکنی، حرکتی که فراهم شده برای این اجسام سماویه، انما تلتئم فراهم آمده از تعدادی اوکر و یک کوکب. یعنی فلک رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم مشتمل است بر چند تا کره و یه دونه کوکب. این چنین جرم سماوی حرکتش رو از کوکبش میگیرد، نه اینکه مبدأ حرکت تو فلک باشه. مثل اوکر کواکبی که اون کواکب رو متحیر می نامن، نه اون اوکر رو. التی یسمون المتحیر صفت اوکر نیست، صفت کواکبه. عرض کردم اوکر جمع کره است، کره رو هم بر کرات میتونین جمع ببندین هم بر اوکر. التی یسمون المتحیر، اوکر کواکب متحیره این چنینند که مشتمل بر چند تا کرند و یک کوکب. ما هفت تا سیار داریم، دو تاشو اصطلاحاً میگن نیرین، یعنی ماه و خورشید. اون پنج تا دیگه میگن خمسه متحیره، یعنی زهره و عطارد و مریخ و مشتری و زحل. این پنج تا میشن خمسه متحیره. چرا بهشون متحیره میگن؟ قبلا بارها اینو من گفتم، چون وقتی که ما در طول سال به اینها نظر میکنیم، در وقتی که طالعن، همیشه دیده نمیشن، ولی اون وقتی که دیده میشن ملاحظه میکنیم که مدتی به سمت مغرب میرند، مدتی متوقف میشند، مدتی هم به سمت مشرق میرند. یعنی حرکت یک نواخته به سمت مغرب ندارند، یا حرکت یک نواخته به سمت مشرق ندارند، یا این چنین نیست که همیشه ساکن و متوقف باشند. این سه حالت براشون هست، لذا ما اسمشو نگوشتیم متحیره. گفتیم اینا متحیرن، نمیدونن به سمت مغرب برن یا به سمت مشرق برن، یا اینکه این وسط توقف کنن. حالت تحیر براشون هست، در حالی که اونها حرکت یک نواخت دارن، حرکتشون عوض نمی کنن. ولی به نظر ما این چنین میرسه. علتش هم یه محاسبات ریاضی که در جای خودش گفته شده، و الا در واقع اینا تدویرشون به سمتی داره حرکت میکنه که همیشه به همون سمت حرکت میکنه، خارج المرکز به سمتی حرکت میکنه که همیشه به اون سمت حرکت میکنه. منتها گاهی حرکت خارج المرکز و تدویر به یک سمت میشه، این دو تا حرکت رو جمع میکنی. گاهی حرکتشون به سمتهای مختلف میشه، این دو حرکت رو تفاضلشون میرس میاریم. اونجا که تفاضل صفر بشه، به نظر میسه که کوکب متوقف شده. حالا اینا من فقط اشاره کردم، توضیحش به درجه خودش باشه. بهشون بالاخره خمسه متحیره میگیم، همین اندازه لازم بود من بگم. به علت تحیرشون هم همینه که حرکت مختلف و گاهی هم توقف ازشون دیده میشه. این پنج تا رو میگن خمسه متحیره، و ایشون میفهمد که فلک اینها این چنین است که مشتمل است بر تعدادی از اوکر و یه دونه کوکب. در چنین فلکی حرکت از ناحیه کوکب میاد، حرکت در خود فلک نیست. این مال اینجور افلاک، مال اینجور اجسام سماویه. ولی بعض اجسام سماویه به خلاف اینن، یعنی یه دونه کره دارن چند تا کوکب. اینی که الان ما گفتیم یه کوکب داشتن تو کره، ولی بعضی اینطورن که یه فلک دارن، یه کره دارن، ولی کوکبای متعدد، مثل فلک هشتم که یه دونه فلکه ولی داره کوکبای متعدده. اینجا دیگه نمیگیم مبدا حرکت تو کوکبه، میگیم مبدا حرکت تو فلک. چون اگه بخوام بگیم مبدا حرکت تو کوکبه، تو کدومشونه؟ این همه کوکب هست، هر کدوم مستقل مبدا حرکت داشته باشن که توارد علتهای متعدد برای یه معلول میشه. بخوان با هم همکاری بکنن، خب حرکتهای مختلف بینشونه، چجور میتونن همکاری بکنن؟ بخوان یکیشون مشغول بشه بقیه رو ساکت کنه و بگه شما دخالت نکنی، ترجیح بلا مرجعه. پس ناچار باید بگیم مبدا حرکت تو خود همین فلکه، از کوکب استفاده نمی کنه. و انه یعنی ورعا انه و من هم مرعا انه بعض الاجسام. حالا عطف میگیریم میگیم و انه بعض الاجسام سماویه به خلاف زالک، رای میدن که بعضی دیگر از اجسام سماویه به خلاف زالکن، یعنی اینطور نیست که مشتمل باشن بر چند کوکب، بر چند کره و یک کوکب، به خلاف زالکن. و هی التی یعنی این اجسام سماوی اجسامی هستن که حرکت فراهم آمده برای اونها این نما تلتهم از یک کره و کواکب عده، یعنی کواکب متعدده، مثل کره کواکب که کره کواکب بهش میگن، کره ثوابت بهش میگن، و فلک هشتم هم گفته میشه، فلک بروج هم بهش میگن. بله به خلاف ذلك، یعنی همونطور شما فرمایید به خلاف ذلك، یعنی اون قبلی رو گفتیم تنبه اسقو با حرکت ها حرکات هن کباکبه ها، حالا میگیم به خلاف ذلك، یعنی تنبه اسقو با حرکت ها حرکات ها من نفس ها نمی کباکب ها. من جور دیگه من نکنم. آره خب مفاد مطلب رو گفتم. بله به خلاف ذلك در عبارت اشاره داره به اون تنبه اسقبا حرکات آن کواکبها، به خلاف ذلك یعنی لا تنبه اسقبا حرکات آن کواکبها، بل تنبه اس ان نفسها. من به خلاف ذلك رو اشاره گرفتم. میفرمایید به اینکه اکثر متعدد نداشته باشه، کوکب متعدد داشته باشه، به اعتبار معنا عرض کردم، ولی به خلاف ذلك به همون تنبه اسقبا حرکات آن کواکبها اشاره میکنه. و هیلتی اون اجرام سماویه که به خلاف اون اجرام سماویه قبلی هستن، اونایی هستن که حرکت فراهم آمده برای اونها فراهم می شود از یک کره و چند کوکب، کواکب عده، یعنی کواکب متعدده، مثل کره کواکب. علتی و سمونه هست ثابته، علتی صفت کره نیست، صفت کواکبه، کره کواکبی که به اون کواکب کواکب ثابته میگن، برخلاف این هفتا که بهشون کوکب سیار میگن، به بقیه کواکب میگن کواکب ثابت. وقت این فلک دارای این چنین کواکبی است، یعنی دارای کواکب ثابت است. مبدا حرکتش تو کواکب نیست، مبدا حرکتش تو خودشه. بله از نه تا فلک مداریم، نه تا فلک داریم، هفتش مال سیاره، یکیش که هشتمی مال ثوابته، یکیش هم که اطلسی بی کوکبه، اصلا کوکب نداره. بله فلک ثوابتی یه دونه است. شمس و قمر
مثل اوگرین جنی، پس مثل شمس و قمر هم شامل میشه.
بله شمس و قمر هم دارای کرات متعددند، هم دارای کوکب واحد، اونها میتونن حکم اول رو داشته باشن، یعنی مبدا حرکتشون تو کوکبشون باشن. البته به خلاف ذلک و به نظرم میرسه که به هر دو مربوط کنیم، به خلاف ذالکند یعنی هم دارای کره واحد و کواکب متعددن، هم قوای حرکتشون از کواکبشون منبعث نمیشه. اینطور هم میتونید بگید، ولی اون اولی بهتره که بگیم به خلاف ذلک، یعنی به خلاف تنبع اسقو با حرکت آن کواکب هاست. چون اونی که یعنی این که دارای یک کره است و دارای چند کوکبه، اینو خودش تو خط بعد میگه دیگه، با به خلاف ذلک لازم نیست اشاره کنیم، ولی اگر کسی خواست اشاره کنه اشکالی نداره. ولی بازم ترجیح با اینه که ذالک رو به خلاف ذالک رو مربوط کنیم به تن بایس و قبا حرکات این چبا چبا. خب تموم شد بطلب. آیا ما چنین فلکی که واحد باشد و کواکب متعدده باشد داریم یا نداریم؟ حالا گفتیم داریم، فلک ثوابت همینه، فلک ثوابت این چنینه که یه دونه کره داره و تعداد متعددی کوکب داره. حالا الان داریم سوال میکنیم آیا چنین چیزی داریم یا نداریم. علتش اینه که این سوال، علت این سوال اینه که مسئله اختلافیه. بعضی این چنین معتقدن در کره هشتم، در فلک هشتم، بعضی معتقدن یه دونه فلکه و این همه کواکبه. و یه قول این چنینه که هر کدوم از این کوکب‌ها خودشون فلک مستقل دارن و اینطور نیست که به این فلک واحد که ما بهش میگیم فلک هشتم اکتفا کنند، بلکه فلک هشتم مشتمل است بر افلاکی که هر کدوم از این افلاک دارای کوکبند. خب اگه این باشه، فلک هشتم هم مثل خمسه متحیره میشه، هر کوکبش که کوکبیست واحد دارای فلکیست که اون فلک دارای اعضای متعدد و اوشر متعدده. وقت دو مرتبه این فلک هشتم هم میشه مثل اون خمسه متحیره، حکم همون رو پیدا میکنه دیگه، جای تفصیل نیست. پس این تفصیل فقط بر مبنای کسیست که فلک هشتم رو واحد میدونه و صاحب کواکب متعدد. اما بنابر قول کسی که فلک هشتم رو مشتمل بر افلاکی میبیند که هر فلکی دارای یک ستاره است، فلک هشتم هم حکم همین خمسه متحیره رو پیدا میکنه، یعنی به تعداد ستارهاش فلک داره و فلکش هم دارای اوکرند. اون وقت دیگه نمیشه تفصیل داد، بنابراین این قول دیگه نمیشه تفصیل داد، همه اجرام سماوی یک نواختن، همه دارای فلک واحد با اوکر متعدد و کوکب واحد، همونطور که خمسه متحیر این چنینند، دیگه نمیشه تفصیل داد. ابن سینا به این اختلاف داره اشاره میکنه، میگه هنوز برای من روشن نیست، چون رصد ما نتونسته این مطلب رو کشف کنه، هنوز برای من روشن نیست که فلک هشتم یک فلک است با چندین کوکب، یا اینکه هر کوکبی دارای فلک مستقل است و مجموعه تو فلک هشتم قرار گرفتن. این مطلب هنوز برای من روشن نیست. داره اشاره میکنه به اینکه در مسئله دو مبناست، بنابر یک مبنا این تفصیل تموم میشه، بنابر مبنای دیگه جای این تفصیل نیست.
رسدشون رو چطوری انجام میدادن؟
بله،
رسد
دیگه معمولی بودی؟
نه، یعنی با
همین رسد با چشم، رسدشون رو با چشم انجام میدادن، بعضی دستگاه هم داشتن مثل اصطلاح و امثال زاری این هم داشتن، ولی نمیتونستن کامل کامل از اوضاع کواکب اطلاع پیدا کنه، چون تشکیلات امروزی رو نداشتند. امروز معلوم شده که هر ستاره خودش جداست، اگر هم فلک بخواد داشته باشه فلک جدا داره. بله بوده از قبل. الا انیلم یتبین لی بیانن واضحن، برای من روشن نشده یه روشن شدن واضحی که کواکب ثابته در کره واحدن افی کراتن، یا در کرات قرار دارن، کراتی که این صفت دارن منطبقون بعضها علا بعضی، بعضی منطبق بر بعضی هست، یعنی مجموع کراتی که نگاه کنید طبقه طبقه هست، چون توجه دارید این ستاره ها فاصله شون از زمین یکسان نیست، بعضی ها دورترن بعضی نزدیکترن، این مقدار رو حیابین قدیم کشف کرده بودن، اینا فهمیده بودن که بعضی ستاره ها از زمین دورترن بعضی ها نزدیکترن، لذا میگفت کرات یا افلاک طبقه طبقه هست، اون پایینی فلک خودشو داره، بالایی فلکی داره سوار روی این پایینی و بینشون هم خلا نیست، همه به هم چسبیدن، منتها مستقل دارن عمل میکنن، بینشون خلا نیست ولی مستقل عمل میکنن، یعنی رو هم دیگه لیز میخورن، بدون اینکه این لیز خوردن اون اون یکی رو به حرکت بندازه. جدا جدا دارن حرکت میکنن. این کرات این صفت دارن، منطبقون بعضها علا بعض. در نسخه داریم منطبن بعضها علا بعض، این دیگه یا ظاهرن فی بعض، یعنی به همدیگه احاطه کردند، منطبی هستند بعضی ها در بعض، یعنی محاط هستند. منطبق اینه که روهم روهم باشن ولی همدیگه احاطه نکرده باشن. منطبی یعنی احاطه هم کرده باشن. حالا هر دو نسخه رو داریم، هر کدوم دلتون میخواد معنی کنیم. روهم روهم باشن مثل دوتا کره‌ای که رو هم منطبق باشن، وسطشون هم مثلا پر باشه، خالی نباشه. اگه وسط خالی باشه اجازه نمیدن. منطبق اون میشه منطبق. منطبق هم صد میکنه، بله اونجا منطبق صد میکنه. یعنی منطبق با هر دو جور میسازه، که رو هم باشن یا هم منطبق باشن، یعنی هم دیگر احاطه کنن، هر دو با انطباق سازگاره. بله خلا لازم میاد، خلا باید پر بشه، اگه پر نشه اون جایز نیست. بله سابقا معتقد بودن، البته تا مدتی پیش هم مثل این اعتقاد برقرار بود که بین کرات، بین این کرات اتر هست، یا میگفتن اسیر، اسیر واسه سنخته. حالا اگه اونو ما قبول کنیم طبعا، اگه قبول نکردیم باید بگیم انطباق همون نیست که شما میفرمایید، یعنی همون با انطباق یکیه، یعنی هم دیگر احاطه کردن. الا به اغناعات، الا به اغناعات یعنی لم یتبین لی بیانن واضحن الا به اغناعات، یعنی من بیان واضحی برام به دست نیمده، بیان دارم منتها بیان من اقناعیه، یعنی قیاسات خطابی دارم، قیاسات برهانی در اختیارم نیست که بتونه این مطلب اثبات کنه که آیا فلک هشتم یه دونه کوکب داره، یه دونه فلک داره و کواکب متعدد، یا اینکه نه همونطور که کواکبش متعدده افلاکش هم متعدده. این مسئله برای من واضح نشده، بیان واضح نداره الا به اقناعات، بیانش فقط اقناعیه، بیان برهانی نیست. و عسى ان یکون ذلک واضح لغیری، امید هست که این مطلب برای غیر من واضح بشه. خب بعدن برای غیریشون واضح شده، ولی در زمانشون ظاهرا اختلاف بوده و برای کسی واضح نبوده. بله چه فرمودید؟
درست که کوکب واضح باشه اختلاف خلق
در صورتی که یک فلک باشه و کواکب متعدد، زخامت این فلک فوق العاده زیاده، لذا کواکب در جاهای مختلف این فلک در پایین و بالا قرار میگیرن و فاصله شون با زمین خیلی زیاد یا بعضیشون کمتر میشه، چون زخامت این فلک زیاده، لذا این که بعضی کوکبا پایین باشن بعضی کوکبا بالا باشن ایرادی نداره.